أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له فسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. این چند آیه که تا آخر این سوره مبارکه در حدود 7 آیه هست، یک فراز جداگانه است. این که عرض می کنم که یک فراز جداگانه است، یعنی یک قسمت مستقل است که احتمالاً و به احتمال بسیار زیاد نزول این قسمت با نزول قسمت‌های قبل توأم نبوده است و بلکه این قسمت قبل از اون قسمت نازل شده بوده است، ولی این را گفته ایم در همین جلسه و مکرر شنیده اید که چنین نیست که سوره های قرآن همه سوره ها یک بار نازل شده باشد. بعضی سوره ها چنین است که تمام سوره یک نوبت نازل شده است و به همین ترتیبی که الان هست به همین ترتیب هم نازل شده است، ولی بعضی سوره های دیگر این چنین نیست، هر چند آیه اون در یک زمان خاص نازل شده است. ولی خود رسول اکرم در باب سوره ها دستور می دادن که فلان آیه را مثلا در کجا قرار بدهید و فلان آیه را در کجا قرار بدهید، و مانعی ندارد که یک آیاتی که قبلن نازل شده باشد و آیات دیگری بعدن، بعد خود ایشان دستور داده باشند که اون آیات قبلی را بعد از آیات بعدی قرار بدهید، که در اینجا هم احتمالاً به احتمال زیاد مطلب از همین قبیل است. این که عرض می کنم به احتمال زیاد، برای این که این آیات آخر نشانه مکی بودن دارد و آیات اول که از اول سوره هل اتی علی الانسان شروع شد، خصوصا اون آیاتی که از ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، که بعد یوفون بالنذر، کلمه وفای بالنذر آمد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، صحبت اطعام مسکین و یتیم و اسیر آمد، اینها خود قرینه است که اینها در مدینه بوده است، و مخصوصا که از نظر روایاتی که شیعه ما شیعه داریم و بسیاری از روایات اهل تسنن خود اونها هم قبول دارند، الا بعضیشون که میخوان روایات خودشون انکار بکنن، اینها در مورد اهل بیت نازل شده است، در وقتی نازل شده است که حسنین کودک بودند، یعنی در قهرن می شود در سالهای اواسط سالهای مدینه یا اواخر سالهای مدینه شاید. به این جهت عرض می کنیم که این آیات آخر سوره دهر قبل از آیات اول سوره دهر نازل شده است. در این حال این که حضرت دستور میدادن فلان آیه را در کجا قرار بدید و فلان آیه را در کجا قرار بدهید به دنبال چه آیاتی، این به این جهت بوده است که اینها می توانستند، یعنی ارتباطی میان اینها برقرار بوده است که قرار دادن اینها در اونجا اینها را به صورت یک وحدت در می آورده. حالا این آیه به این ترتیب شروع می شود: انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. ما خودمون، یعنی در نهایت تأکید، ما و خود ما قرآن را بر تو تدریجاً فرو فرستادنی سلام علیکم. باز در همین جلسه عرض کرده ایم که در مورد نزول قرآن گاهی تعبیر به انزل می شود، مثل انا انزلناه فی لیلت مبارکه یا انا انزلناه فی لیلت القدر، و گاهی تعبیر نزل می شود و تنزیل یعنی باب تفعیل، مثل اینجا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. این دوتا با یک دیگر فرق دارند. یه وقتم به تفصیل بحث کردیم، دیگه حالا وقتش تکرارش نیست، که قرآن دو نوبت و به دو گونه بر پیغمبر نازل شده است. یک گونه و یک وقت قرآن نازل شد، نه به صورت آیه ها و سوره ها و جمله ها و کلمات، به صورت یک روح، به صورت یک حالت، به صورت یک امر بسیط در روح پیغمبر پیدا شد. بار دیگر به تدریج به صورت آیه آیه و کلمه به کلمه و جمله جمله نازل شد، که اینی که ما میگیم فلان آیه کی نازل شد، او همون است که قرآن از او تعبیر به تنزیل میکند. اینجا نفرمود ما قرآن را بر تو انزلنا القرآن انزال کرده ایم، فرمود تنزیل کرده ایم. پس عنایتی هست به مسئله تدریج نازل شدن. این جمله را داشته باشیم. بعد می فرماید که فصبر لحکم ربک. پس این معلومه که یک رابطه با قبل داره. پس به این دلیل تو خیشتندار باش برای دستور پروردگارت و هیچ گناهکار و گناهکار یا کافری را، هیچ سخن هیچ گناهکار یا کافری را گوش مکن. جمله لا تطع منهم آثما او کفورا، سخن هیچ گناهکار یا کفور و کافری را گوش نکن، خصوصا با توجه به اون چه مفسرین گفتن، بوی مکی بودن میدهد. چون در مکه بود که کفار قریش هر چندی یک بار می آمدن به پیغمبر یه پیشنهادهایی می کردن که به اصطلاح بیا از نیمه راه، یعنی بیا با یک دیگر به یه شکلی کنار بیاییم. در مدینه چنین زمینه‌ای و چنین مسئله‌ای پیش نیامده است که آیه به چنین مطلبی اشاره کرده باشد. این یه چیز که عرض کردیم که قرینه است برای این که این آیه مکی. یک مطلب دیگر اینجا می فرماید فصبر لی حکم ربک، صبر کن برای فرمان پروردگارت. ببینید آقا این کلمه صبر، صبر گاهی با علا ذکر می شود، میگن صبر بر، مثل در مورد مصیبت گفته می شود صبر بر مصیبت، اونجا نمیگن صبر مثلا برای مصیبت، یا میگن صبر در مصیبت، یا میگن صبر در مصیبت، صبر علا و صبر فی. یه موردی دیگر در مورد طاعت به کار برده می شود، چون همچنان که مصیبت صبر میخواد، طاعت زحمت و مشقت داره برای انسان، اون هم صبر میخواد. مثلا روزه گرفتن صبر میخواد، خود نماز صبر میخواد، حج رفتن صبر میخواد، جهاد کردن صبر میخواد. به اختلاف هر طاعتی نیازمند به صبر به معنی جامع خیشتنداری. در اونجا میگن صبر بر طاعت یا صبر در طاعت. نوع دیگر صبر ما داریم که اون صبر از است، صبر از، اون در جایی است که انسان به یک امری میل دارد، شهوتش تقاضای اون رو دارد، ولی امر الهی خلاف اون است. اینجا انسان باید صبر بکند، ولی نه صبر بر، بلکه صبر از، یعنی صبر از معصیت. در روایات هم هست که صبر بر سه قسم است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر از معصیت. یا آدمی که مثلا گرسنه ای که گرسنه و محتاجی که به حرامی میرسد، خب اینم باید صبر کند، ولی این صبر از است، از معصیت. حالا یک نوع صبر دیگر ما داریم، صبر برای است، صبر لی. اینجا اون است صبر لی حکم ربی، صبر کن برای. این در جای گفته می شود که صبر مفهوم انتظار رو داشته باشه. میگن مثل بگم برای آمدن فلان کس صبر کن، یعنی منتظر باش تا اون بیاد. اینجا این است فصبر لحکم ربک، صبر کن برای فرمان پروردگارت. این نشون میدهد که یک وضعی بوده برای پیغمبر و پیغمبر بیتاب اون وضع بوده است. به پیغمبر دستور رسید فعلا صبر کن، به موقع فرمان پروردگار میرسد. حالا صبر کن، الان وقتش نیست، به موقع دستور ما در این زمینه به شما میرسد. این مثل موردیست که شما از یک کسی دستور میخواید برای یه فلان کاری، مثل یه رئیس یه ادارهی فرض کنید، یه کاری میخواید که آقا بهش میگید، میگه آقا صبر کن برای این کار، یعنی یه موقعی خواهد شد، من اون موقعش که شد این کار رو انجام میدم. اینو میگن صبر برایه، که معنیش اینه انتظار آمدن یک چیز را داشته باش. این مطلب هم معلوم شد. حالا اینجا یه نکتهی بعضی از مفسرین متوجه این نکته شده اند، که بعد که من بیشتر تأمل کردم و دقت کردم و بعضی آیات دیگر قرآن هم در جای دیگر پیدا کردم، دیدم خیلی نظر خوبی است، البته اونی که من دیدم در تفسیر فخر رازی دیدم، این نکته ایست که او متوجه شده. اینجا با توجه به انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، که مسئله این که ما آیات را فرمانهای خودمون را تدریجاً میفرستیم، هر کدام را در موقع خودش و جای خودش با کلمه نزلنا نشون میدهد. میخواد بگه اینجا پیغمبر، ما اگر آیات قرآن را به تدریج میفرستیم برای اینکه هر کدام یک موقعی و یک ظرف مناسبی دارد که حکمت ما اقتضا می کند هر دستوری، هر فرمانی در ظرف مناسب خودش برسد. تو منتظر باش یه روزی اون فرمانی که تو انتظارش رو داری یه روزی به موقع می رسد. اون فرمان چی بودن؟ اون فرمان فرمان جهاد است. پیغمبر اکرم میدونیم که در تمام مدتی که در مکه بود مأذون برای جهاد نبود. اصحابش اون همه زجر و رنج میکشیدند و می آمدن از حضرت اجازه میخواستند، خدا به او اجازه نداده بود. و خود پیغمبر اکرم هم این انتظار را داشت که خدا به او اجازه بدهد. این آیه از جمله آیاتی است که در مکه اشاره به امر جهاد دارد، یعنی در مکه به اشاره به پیغمبر میگوید موقعش خواهد رسید و ما در موقع خودش اجازه دفاع به مسلمانان خواهیم داد. این ولا تطع منهم آثمن او کفورا مناسبتش ایناست. اینا هرچی میخوان بگن بگوین، پیشنهادهاشون همه رو رد کن، یک موقعی به موقع فرمان ما در آینده خواهد رسید. حالا این مطلب دانستی؟ اینجا عرض میکنم که یه نکته ای هست، این نکته را دارم میخواد خوب توجه بفرمایید، چون ممکنه بعضی از کتابها را خونده باشید یا بعداً بخوانید و این کتابهایی که اصل کتابهاش را البته خوب در چیزها یهودی ها و مسیحی ها که کتابهایی در رد پیغمبر و قرآن و اینها نوشتن احیاناً در زبان فارسی هم این کتابهای کم و بیش منتشر شد. یه مستشرق یهودی معروفی هست به نام گولدزیهر و یه عده دیگر از مستشرقهای مسیحی از جمله حرفهایی که به خیال خودشون علیه اسلام پیدا کرده اند و علیه پیغمبر اسلام این است که پیغمبر اسلام در مدینه در مکه هیچ سخنی از جهاد نیاورده، هیچ. تا آمد به مدینه، در مدینه برای اولین بار سخن جهاد را به میان آورد، و هم باز در ابتدای مدینه. لحن آیات جهاد یک لحن ملایمی، بعد هر چه که به آخر میرسد این لحن خشنتر می شود. ببینید در این زمینه سخن خیلی زیاده، سخنان خوبی در این زمینه زیاده است. الان یه چیزی در دستم هست که می میسم، همین موضوع اتفاقا که رسیدم دارم می میسم، حالا انشاءالله به تفصیل اونجا وقتی که در بیاد خواهید خود. اجمالا این مطلب رو تا این مقداری که الان عرض کردم خدمتتون عرض بکنم. اینها به این صورت مطلب رو ذکر کردن، گفتن پیغمبر اسلام تا در مکه بود چهره مسیح به خودش گرفته بود، بعد از اونها پرسیم چهره مسیح کدام چهره است؟ چهره محبت، چهره شفقت، چهره نرمش، که جز از محبت از چیزی سخن نمی گفت و می گفت. یعنی مقصودشون این است که همین جوری که در تعلیمات مسیح، حالا تعلیماتی که اینها لااقل به نام مسیح گفتن، آمده است که اگر کسی به طرف راست صورت سیری زد، فوراً طرف چپ صورت دیگر. اگر کسی مثلا جبت را از تو گرفت، پیرهنتم خود در بیار تهدیدش دید. در قاموس مسیح جز محبت نسبت به همه مردم، چه دوست و چه دشمن، چیزی نبود. پیغمبر اسلام هم اینها میگن تا در مکه بود در چهره مسیح بود، یعنی اصلا درباره هیچ چیزی جز محبت نمی اندیشید. بعد یه مرتبه وقتی که آمد به مدینه تغییر موضع داد، اون وقت مانند یک صاحب قدرت، مانند یک فرد مقتدر، مانند یک صاحب حکومت اونجا عمل کرد، به کلی چهره خودش را با اون چه که در مکه بود تغییر داد. من فقط از یه قسمت حالا عرض می کنم. اولا پیغمبر چهره اش در مدینه از اون چه که مربوط به محبت بود در مدینه و در مکه یکیست. آیات مدنیه که آیات محبتی، آیاتی که در مدینه دعوت به محبت می کند، اینقدر زیاد است که از آیات مکه اگر بیشتر شاید نباشد کمتر می. اگر بخوام این بحث رو ادامه بدم خیلی شد، دوست یالتا باید روی این بحث بکنم، مختصر میگیرم. میگم بیشتر سر اون مطلبی که اینها بیشتر روی اون تکیه دارن، میگن پیغمبر در مکه اساسا سخنی از جهاد نداره، فقط در مدینه همینقدر که میاد یه مرکز مستقلی پیدا میکند اونجاست که سخن از جهاد دارد. خب چرا در مدینه نداشت، چرا در مکه داشت؟ این خیلی خیلی حرف عجیبی. خب قرآن از اول سخنش این است: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، یعنی دستورها را ما به تدریج بر اساس یک حکمت نازل میکنیم. خب پیغمبر تحریم خمر را هم دستورش در مدینه آمد، پس این معنیش اینه که نظر پیغمبر راجع به خمر فرق کرده بود. خب ما تمام تاریخ نوشتن، خود اینا هم قبول دارن که در مدتی که پیغمبر در مکه بود، خود پیغمبر اکرم حتی در دوره جاهلیت و نه تنها خود ایشان، بلکه عده‌ای هم از کسان دیگر که بعد مسلمان شدن، از جمله جعفر ابن ابی طالب برادر بزرگ امیرالمؤمنین، اینها عده‌ای بودند که در جاهلیت هم لب هرگز به خمر نزدند. ولی این حکم تحریم که بر اساس یک حکمت‌ها و مصلحت‌ها بود، یه عده از همون وقت نمی‌خوردن، حتی عرض کردم امثال جعفر و یه عده دیگر هم بودن، می‌گفتن اصلا چیزی که عقل انسان زایل بکنه عاقل نمی‌خوره. بعد تدریجا این نهی شد. اول بار هم چون مردم به این خو گرفته بودن، سخت هم بود، اول دستور رسید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در وقتی میخواید نماز بخوانید در حال مستی نماز نخوانید. اینا مجبور شدن که مشروب خاری را تقلیلش بدن، که در این نماز هم که اغلب در وقتی که در مدینه بودن، در مسافرت نبودن، در پنج وقت میخوندن. اون وقت قهرن از شبانه روز یک وقتهای معینی براشون باقی موند که میتوانستن مشروب بخورن. بعد آیه دیگر، بعد آیه دیگر، بعد دیگه آیه شدید منع کرد، که اون وقت بود خمره ها رو شکستن دیگه، اساسا بساط میخارگی برچیده شد. آیات قرآن، اصل قرآن برخلاف تورات موسی که موسی همه را بعد از مدتی آمد از میقات و الواح را یک جا آورد، آیات قرآن همه تدریجا نازل شده است. یک ثانیه، اگر ما فرض کنیم چهره پیغمبر اون چهره مسیحی بود که شما میگید، بسیار چهره بدی بوده، چهره درستی، مثل این که خیلی چهره خوبی بوده که پیغمبر تا در مکه بود چهره مسیح به خودش گرفته بود، اون مسیحی که اینا ساختن. یعنی چه؟ یعنی در قاموسش جز محبت چیزی نبود، یعنی در قاموسش دفاع وجود نداشت، یعنی در قاموسش مبارزه با ظلم اساساً وجود نداشت، در قاموسش فقط انظلام بود. اگر یه طرف راست صورت زدن، طرف چپش بگیر. اصل این قانون است که دنیا با این اداره میشه. پس چرا خود مسیحی ها این کار نمی کنن؟ کدام مسیحی در دنیا تا حالا این کار کرده؟ این اخلاق، این که تسلیم از صلح خواهی غیر از تسلیم بودن و انظلام است. این چنین چهره ای اگر پیغمبر می داشت به قول شما، و مسیح هم اگر چنین چهره ای داشته باشه، تعالیاذ بالله، مسیح چنین چهره ای نداشته است و به این شکل بستن بر مسیح. مسیح در یک شرایطی ظهور کرد که در اون شرایط مردم بیشتر متعدی بودن، مردم متعدی را دستور آرامش میداد، نه اینکه یک دستور کلی باشه که مردم را، این که دستور خمود است، دستور رکود است، دستور انظلام است، دستور بدبختی است. اینجور اخلاق، اخلاق انسانی نیست. اینجور اخلاق را باید گفت تسلیم. صلح خواهی غیر از مسئله تسلیم بودن در مقابل متجاوز است. پس این اولا یه چیز خوبی نیست که شما میاد میگید پیغمبر در مکه در این چهره را داشت و بعد در مدینه چهرهش عوض شد. ثالثا، اتفاقا با این که پیغمبر در مکه مأذون نبود برای جهاد، حتی در اول مدینه هم، شاید در حدود یک سال، تا یک سال اول مدینه هم پیغمبر مأذون نبود، ولی در خود آیات مکی اشاره و بعضی جاها تصریح به این که در آینده جهادی خواهد بود هست. چه حرفیست که شما میگید پیغمبر تغییر شخصیت داد؟ اصلا در خود مکه سخن از این که در آینده جهاد خواهد بود هست. پیغمبر، حالا اون حکمتی که در مکه دستور جهاد نداد در مدینه داد چی بود؟ دوره مکه دوره آدم سازی بود. پیغمبر تا در مکه بود نیرو فراهم می کرد، افراد را می ساخت، مؤمن می ساخت. حالا سال اول اگر می گفت جهاد، بگه چند نفر مسلمان بودن؟ گفت 5 نفر مسلمان، بگه می شود جهاد کرد. سال دوم رسد، سال سوم رسد، سال پنجم رسد، تازه در سالهای آخر 13 رسد، تا سال 13 که پیغمبر اکرم در مکه بود، باز هم مسلمین به صورت یک اقلیت در مکه زندگی می کردن. پس نهایت عمل حکیمانه همین بود که ای پیغمبر، تو باید مؤمن بسازی، افراد تعلیم دیده حسابی مسلمان واقعی باید بسازی، که اون روزی که دستور جهاد میدهی یکیشون برابر 10 باشد. این یکم منکم 20 صابرون یغلبو معتی،
در واقع آدمی بسازی که حد اون حداقل بیان میکند که یکیش برابر با ده تا باید باشد.
تا به مدینه نرفتن، تا یک به اصطلاح مکه آزاد تشکیل ندادن، تا یک حکومت مستقل تشکیل نداد، تا به یک مرکزی نرفت و در اون مرکز به اصطلاح آزادانه نماز را اقامه کردن، دستورها را می دادن، دیگه از صورت مخفی در واقع و تقیه بیرون آمده بودن. خب تا نیامده بودن نباید آیات زیادی هست. یکی آیات آخر سوره مزمل بود که همونجا هم این مطلب را عرض کردیم، اونجا که اول دستور رسید به این که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا، دستور تهجد داد که نیمی از شب یا کمتر در حدود ثلث شب، گاهی از هرچه دو ثلث، نیمی، ثلث، این قدرها، چون مردم اون وقت ساعت نداشتن، تعیین وقت نمیتونستن بکنن، برای احتیاط گاهی تمام شب رو عبادت میکردن. بعد آیه بعد تخفیف داد که به این عنوان علم ان سیکون منکم مرضا، در همون در همون جا زیدش، یعنی واجب نیست این کار، به خودتون سخت نگیرید که از طریق احتیاط تمام شب بیدار میستید. خدا میداند که در آینده، سیکون یعنی در آینده، شما مریضها خواهید داشت، مریض نمیتونه این کار را. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، گروه دیگر شما هستند، باید مسافرت برند و کسب بکنن، از فضل الهی بخوان. یه آدم مسافر که روز این همه گرفتاری داره، شب نمیتونه اینقدر بیدار بیستد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خدا میداند که در آینده شما مجاهد خواهید داشت، مجاهدی که از صبح تا غروب باید شمشیر بزند، اون نمیتونه شب دو ثلث شب رو بیدار بیستد. فقر او ما تیسر من القرآن، هر مقداری از شب میتواند بیدار باشد، بیدار باشد. ضرورتی ندارد که همه شب را، نصف شب را، دو ثلث شب را، یک ثلث شب را بیدار باشد. خدا میداند که در آینده شما مقاتلینی خواهد داشت. این آیه ای که عرض کردم، تصبر لحکم ربک، این آیه اگرچه اون کمال صراحت و اون آیات رو ندارد، ولی باز هم این آیه هم دلالت دارد. پیغمبر انتظار اون فرمانی که در آینده به شما خواهد داده شد، فرمان دفاع، انتظارش داشته باش، عجله نکن. یکی دیگر از اون ادله ای که باز دلیل خیلی قاطعی هست این است که سوره قمر، سوره اذا اقتربت الساعه و انشق القمر، سوره ایست که همه نوشتن از سوره های مکی، در مکه نازل شده. این سوره از اولش شروع می کند، به اصطلاح آهنگش هم آهنگ سوره های مکی است، راجع به اقوام گذشته و رفتاری که اونها با پیغمبرانشون کردند و اونهایی که تکذیب کردند و دچار عذابها شدند و گرفتاری ها پیدا کردند، اینا رو یک یک که نقل می کند که اونها با چه قدرتی و با چه نیرویی بودند و بعد به چه وضعی در آمدند و چه عذابها بر اونها نازل شد. بعد در آخرش به صورت نتیجه گیری اینجور رو فرماد که اکفارکم خیرم من اولائکم، آیا کافران شما از اونها بهترن که سرنوشت بهتری از اونها داشته باشن؟ املکم براعتم فی الزبر، یا یک سندی در کتب آسمانی دارید که شما تأمین دارید مستثنا هستید؟ ام یقولون نحن جمیعون منتصر، یا به قدرتشون و به تجمع خودشون اعتماد دارن که ما چون گروهی هستیم متفق، نمیتونه قدرتی بیاد ما را از دین ببرد. عزیز جنون فرمان سیوه زمال جمع و یولون الدبر، انقریبین جمع شما هزیمت خواهید شد و پشت خواهید کرد. یعنی عذابی که وعده می دهد پیغمبر به اینها عذابیست از نوع شکست در جنگ و فرار کردن. سیهزم هزیمت، شکست جنگ رو میگن. این در مکه این حرف رو داره میزنه. در مکه سخن از این است که شما مردم قریش، شما مردم قریش یک روزی جمع شما شکست خواهید خورد و فرار خواهید کرد و یولون الدبر، یعنی با پشت خواهند کرد. پس در مکه هم سخن از جنگ است، ولی در مکه سخن از این است که اجازه جنگ داده نشده است، ولی هم به اونها گفته میشه هم به مسلمین وعده داده میشود، به این که در آینده‌ای به مسلمین گفته میشود در آینده‌ای فرمان جهاد به شما داده میشود، بیتابی نکنید، منتظر باشید. به کفارم میگم مطمئن باشید که یه روزی شما شکست جنگی خواهید خورد و پشت خواهید کرد. پس چطور پیغمبر تا در مدین تا در مکه بوده است به قول اینه چهره مسیح داشته، فقط صحبت از محبت میکرده، فقط سخنش هم مثل مسیح میگفته، اگر یه طرف راست صورته، این که در مکه پیغمبر اکرم اجازه دفاع نمیداد، امثال بلال و غیر بلال را اون همه تعذیب میکردن و اونها مقاومت میکردن، این را اسمشو گذاشتن پیغمبر در مکه چهره مسیح داشت، به همون معنای مسخره‌ای که خودشون میگن. آیه دیگر در سوره مبارکه و صافات هست، در اواخر سوره هم هست، در اواخر سوره و صافات، سوره و صافات هم همه نوشتن که مکیه است، از سوره هایی است که در مکه نازل شد. در آخر این سوره آیه عجیبی است، این چند آیه پشت سر یک دیگر است. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما درباره بندگان فرستاده ما گذشته است. یعنی چه سخن ما گذشته است؟ یعنی این قضا و قدر حکمی است و وعده حکمی ماست در ازل. که چی؟ انهم لهم المنصورون، که پیروزی مال این بندگان ماست. و این جندنا لهم الغالبون، غلبه و پیروزی نهایی مال جند الله است، مال اهل ایمان است. این همون مطلبی است که ریشه مطلبی است که این به اصطلاح جهانبینی را به یک مسلمان می‌دهد که آینده جهان به دست اهل ایمان است، آینده جهان آینده دین است، آینده مذهب است، آینده حکومت حق است. و این جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم، البته هم از نظر کلی هم از نظر جزئی، یعنی ضمناً اشاره به وضع پیغمبر در زمان خودش هم هست. بعد به پیغمبر چنین خطاب میکنن، فتول عنهم حتی تاحین، فعلا از اینها رو بگردان تا یه موقع، تا یک وقت کمی. یعنی چی؟ بعد از این که میگوید به این که جند مالش در این زمینه، وقتی که میخواد بگوید، میخواد بگوید ای پیغمبر تو و مؤمنین به حکم اصلی که خدا فرموده است که در هر مبارزه‌ای که اهل ایمان از روی کمال ایمان و خلوص ایمان با بی ایمان ها به جنگن و مبارزه میکنن پیروز خواهند شد، یعنی پس شما و تو و اصحاب تو پیروز خواهید بود. فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فسوف یبصرون. فقط یه خود صبر میخواد، یه خود صبر میخواد. فتول عنهم، فعلا از اینها رو بگردان، یعنی فعلا حالا کار به کارشون نبید تا یه مدتی کمی، حتی این تا وقتی اون وقت و ابصر هم اون وقت برو ببینشون، اونا هم خواهند دید که بعدشی. خب این که در مکه داره این حرف رو میزنه، پس آقا مسئله این که در مکه اذن جهاد داده نشده بود یه مطلب است، راسته. دستور امامت و خلافت امیرالمؤمنین دو ماه قبل از وفات پیغمبر رسید، دستور صریحش در آیه قرآن، یعنی دستور نسبش به اصطلاح. در آیات دیگر مثل آیه انما ولیکم الله در اینها که مسئله صلاحیت منحصر به فرد امیرالمؤمنین بیان میکند، اونها قبلش نازل شده بود. ولی آیه‌ای که به پیغمبر دستور رسید که این رسما تعیین کن و نصب بکن و اعلام بکن به مردم، در سوره مائده بود، بعد از حجة الوداع بود، در حدود دو ماه تقریبا، در حدود دو ماه به وفات پیغمبر مونده. خب دستورهای قرآن البته همین جور است، هر دستوری در یک موقعی که مناسب ترین موقعش بود اون دستور به مردم اعلام شد. پس این که اذن جهاد به مردم در مدینه داده شده بود شک نبود و باید هم همین جور میشود. اما این که اینها خواستن اینچنین استفاده کنند که اصلا در مکه پیغمبر فکر نمی کرد، چون اونا که به خدا که وحی را نمیخوام به صورت وحی هم قبول بکنن، میگن اصلا در مکه پیغمبر فکر جهاد هم نبود. یعنی پیغمبر تا در مکه بود تصمیمش این بود که مانند مسیح رفتار بکند، اصلا دنبال این مسائل نرود، یه مرتبه در مدینه که آمد تغییر روش داد. حالا از این آیات چی فهمیده میشه؟ از این آیات معلوم میشه که نه، در مکه هم سخن این حرفها بوده، اجازه اش نبوده. بازم هنوز ما آیات در این زمینه زیاد داریم که فعلا همین مقدار کافی است. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ای پیامبر ما قرآن را تدریجا بر تو نازل کردیم. یعنی این که تدریجا دستورها رو میدهیم بر اساس یک حکمتی هست، اگر هم مخاطب پیغمبر است، این گفتیم قرآن نزل علی ایاک انی و اسمع یاجاره، یعنی بسیار جا خطاب به پیغمبر است که دیگران درست مطلب رو بدونن. فصبر لحکم ربک، پس صبر کن، انتظار داشته باش فرمان پروردگارت را که به موقع خواهد رسید. ولا تطع منهم آثما او کفورا، این پیشنهادهای این گناهکارها و کفورها بسیار کافرها هیچ گوش نکن. مفسرین گفتن آثم اشاره است به عتبت ابن ربیع، کفور اشاره است به ولید ابن مغیره، چون اون خیلی بیشتر اهل فسق و فجور بود، این بیشتر اهل عناد بود. اینها بودن که هر کدوم می آمدن پیشنهاد می کردن، دوتا از سران بزرگ قریش بودن. عتبه یه وقت آمد، عتبه همین پدر بزرگ معاویه است و پدر هند معروف است، همین هند مادر چیز. این رو مورخین نوشتن، خودش شخصا آمد پیشنهاد کرد به حضرت، گفت که بیا هر کدام از دختر، بیا تا من دختر قشنگی دارم بهت بدم، میدونی که در میان قریش هیچ کس از من به تعبیری که فارسی اون تعبیری کرده که من تعبیر دیگر غیر از این ندارم، من از من خوش تخمتر نیست، یعنی من بچه هم همه زیبا هستم، یک دختر زیبای قشنگی تو خونه دارم، بیا بهت میدم. ولی ابن مغیره پولدار خیلی زیاد بود، با پول میامد تکمیه میکن. قرآن اشاره بیرون ولشون کن، دستور دستوری است که در آینده خواهیم مالید، دماغ همه اینها رو به خاک خواهیم مالید. در یه آیه در سوره والقلم بود راجب همین ولید ابن مغیره میگفتن هست سلسمه علی الخرطوم، این خرطوم این را، این دماغ گنده این را که قد خرطوم فی الحرف، این دماغ گنده این را داغ خواهیم کرد. او هم اتفاقا سوره مکی، همون سوره هم سوره مکی مذکرش مرب که بکرتم و اصیلا. نکته باز مکرر عرض کرده ایم، قرآن همیشه در سختی ها پیغمبر رو به پناه یک چیز میبرد که از یک چیز نیرو بگیرد، استمداد بکند، و اون عبادت هست. به خدا پناه بردن است، بیاد خدا زیاد بودن است. مکرر گفته این که عبادت، عبادتی که روح عبادت رو واقعا داشته باشد و عبادت باشد، از نظر قرآن یک منبع استمداد و یک منبع اخذ نیروست. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاه، در دو آیه قرآن، در دو جای قرآن این آیه آمده است. ای اهل ایمان، از صبر و از نماز مدد بگیرید، مدد بگیرید باتریتون را. ای اهل ایمان، با عبادت پر بکنید. آیات زیادی باز در این زمین ها داریم که در سوره طه هست، در همین سوره های آخر قرآن چند جای دیگر هست که الان درست یادم نیست، ولی یادداشت کردم در بعضی جاها. زیاد مکرر در قرآن ما این مطلب رو داریم. از کرسم رب که بکرتم و اصیلا، به جای همه اینها، برای این که ذخیره صبرت بیشتر بشود و ذخیره خیشتنداریت بیشتر بشود، پروردگارت رو نام ببر، نام پروردگارت رو به زبون بیاور، یاد پروردگار خودت رو در دل بیار. هر بامدادان و هر شامگاهان که در آیات دیگر قرآنم داریم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. برای یک نفر مسلمان عبادت، ذکر خدا، یاد خدا، استمداد از پروردگار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یگانه ضامن حفظ ایمان اوست و یگانه ضامن نگهداری اوست در مقابل لغزش ها. و من اللیل فسجد له، پاره از شب را به سجود پروردگارت بگذرا. کاری که پیغمبر در همه عمر ترک نکرد. و سبحه لیلا طویلا، و در شبها و در شبی دراز، یا تسبیحی دراز در شب پروردگار خودت را بکن. امام رضا فرمود مقصود تهجد است، نماز شب است. ان هؤلاء يحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. این مردمی که این پیشنهادهای احمقانه را میان به تو میکنن، پیشنهاد زن میکنن، پیشنهاد دختر خوشگل، پیشنهاد پول میکنن، اینا چقدر نزدیک بینن، چقدر شعاع دید اینها کوتاه است. ان هؤلاء يحبون العاجله، اینا فقط همین شیء عاجل و نقد، همین چهار روز زندگی عاجل و نقد رو میبینن و همین رو دوست دارن. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، روزی چنان سنگین را، عالم عقبا را، عالم آخرت را به پشت سر میافکنن. انگار نه انگار چنین چیزی هست، انگار اینها هستن به همین چهار صباح زندگی، چون همین چهار صباح زندگی هست، از فقط خوردنی هست و آشامیدنی هست و کیافی هست و عیاشی هست، تو را میان بیا همچی چیزهایی دعوت میکنن. نحنو خلقناهم و شددنا اسرهم، در آیه سوره قمر خوندیم که ام یقولون نحن جمیع منتصر، قریش به قدرت خودشون و به قوت خودشون خیلی میبالیدن. اولا افرادشون یک افراد قوی و نیرومندی بودن، قهرمان و پهلوان در میانشون خیلی زیاد بود، بعدم با یک دیگر متحد و متفق بودن، بعدم در میان عرب بعد از عام الفیل یک ارزش فوق العاده پیدا کرده بودن، خیلی منمن و ماما میگفتن. قرآن میفرماید نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، خود اینها را ما آفریدیم. استحکام بدنی اونها و نیقیان و نیروی یا نیروی اجتماعی اونها را ما به اونها داده ایم. مخلوق ما، این مخلوق در مقابل خالق چی می اندیشد؟ در واقع آیه اینجور میخواد بگه ما اگر اونها را دعوتی میکنیم نمیخوایم برای اسلام از اونها نیرو بگیریم، رحمت ما اقتضا کرده که اینها را هدایت کنیم، نجاتشون بدیم. و الا اسلام اگر بخواهد افرادی نیاز به اینها دارد، و اگر بخواهیم ما به جای اینها افراد دیگری را میآوریم که اونها معین اسلام، کمک اسلام باشه. مگر فقط اینها اسلام به اینها احتیاج دارد؟ حالا اینجا یه نکته ای هست که بعضی از مفسرین مثل کشاف اینها طرح کردن و فخرآزی، ولی درست به نکته هم شاید توجه نکردن. گفتن چرا قرآن میفرماید و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، نفرمود و ان شئنا. ببینید اذا و این هر دو معنی نزدیک به یک دیگر دارن، ولی این معنی اگر محض رو میدهد. در مواردی هم که آدم یک کاری هم که نمیخواد بشود یا احتمالی شدنش اگر گفته میشود، مثلا میگید که یه بخش ما اینجور میگید که اگر فردا وقت کردم مثلا میام پیش شما، یعنی ممکنه بیام ممکنه نیام. ولی یه وقت به صورت قاطع میخواید بگید که خواهم آمد، میگید فردا ساعت فلان که فارغ شدم خواهم آمد، اونگاه که فارغ میشوم میام. این اونگاه که فارغ میشوم میام معنیش اینه که یه وقتی هست که من در اون وقت فارغ خواهم شد و خواهم آمد. اذا یعنی اونگاه، در زبان عربی میگن هر وقت اذا گفته بشود یعنی اون محقق خواهد شد، اما اگر این گفته بشود یک امر اگریست، وعده این که محقق خواهد شد داده نشده است. بعضی مفسرین گفتن چرا در اینجا کلمه اذا آوردن، با حال اون که در بعضی موارد دیگر شبیه این کلمه این آورده شده است. جواب این روشن است. جواب این است که در واقع سخن این است که وقتی پیغمبر اینها را دعوت می کرد به اسلام، اینها ضمناً این فکر می کردن که خب اسلام به ما احتیاج داره، که ما باید به اسلام ایمان بیاوریم و اسلام از ما کسب نیرو بکند. و لحاظه در بعضی جاها می آمدن معجزه‌ای که از پیغمبر می خواستن به صورت مزد بود، اگر می خواهی ما ایمان بیاریم این مکه آب ندارد، یه چشمه اینجا جاری بکن، اگر می خواهی ما ایمان بیاریم فلان مقدار از طرف خدای خودت پول اشرفی سکه خیلی حسابی بیار تا ما ایمان بیاریم. خب او که ایمان بیار. اینجا قرآن می گوید که اسلام به هیچ قومی خاصی، به هیچ قومی بلکه احتیاج ندارد. به قول اقبال جمله خیلی عالی دارد، میگه من تاریخ رو مطالعه کردم، هیچ وقت مسلمین اسلام رو نجات ندادن، همیشه اسلام مسلمین رو نجات داده.
خیلی سخن بزرگی است. اینجا وقتی که فرماید بیداشینا بدلنا امثالهم تبدیلا، اونگاه که بخواهیم به جای اینها امثال اینها رو میآوریم،
میخواد بگه که چنین چیزی خواهد شد، اینها هلاک میشن. قومی نیرومند و بلکه نیرومندتر از اینها پیدا خواهند شد و اونها به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد و اونها پرچم اسلام رو به دوش میگیرند، که اینم مضمونی است که در آیات متعددی از قرآن آمده است و در روایات زیادی آمده است، که وقتی که در بسیاری از آیات که اشاره به این مطلب دارد که وقتی که نازل شد یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، در سوره الذین کفروا وقتی از پیغمبر سوال کردند اون قومی که وقتی خواهند آمد و به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد و اونها از شما بهتر هم خواهند بود، وقتی سوال کردند از پیغمبر اون قوم کیست، زد به زانوی سلمان فرمود قوم این فارس، از مردم فارس میان، یعنی ای قریش اسلام به شما احتیاج ندارد، اگر دعوت میکند برای نجات شماست. بعد میفرماید ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، همین که عرض کردم، این که ما بیان میکنیم یک تنبه است، یادآوری است، دعوت است، موعظه است. حالا هر کس دلش میخواد راهی به این وسیله به سوی پروردگار خودش اتخاذ کند، هر کس هم نمیخواد نخواد. برمیگرده به آیات اول سوره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، هر کسی میخواد شاکر باشد راه به سوی پروردگار رو بگیرد. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. وقتی که چون در ابتدای این سوره و در اینجا صحبت از این است که هر کسی هر چی بخواهد، چون منطق قرآن منطق امر بین امرین است، یعنی نه منطق تفویض است نه منطق جبر. منطق جبر میگه انسان مشیتی ندارد، فقط مشیت خدا حاکم است و انسان یک ابزار بلا اراده است. منطق تفویض میگوید که فقط انسان به خود وانهاده شده است و اصلا مشیت الهی هیچ دخالتی ندارد، فقط مشیت انسان است. قرآن میگوید که مشیت شماست و مشیت خدا پشت اون هست، یعنی مشیت شما قائم به مشیت خداست. اگر مشیت الهی نباشد نه شما هستید نه مشیتی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما مشیتی نمیتونید داشته باشید و حتی وجودی نمیتونید داشته باشید مگر اینکه مشیت الهی در کار باشد. ولی خدا علیم است، خدا حکیم است، خدا هیچ کاری را بدون حکمت نمی کند. یدخل من یشاء فی رحمته، خدا هر که را بخواهد، خدای حکیم هر که را بخواهد در رحمت خود وارد می کند، یعنی هر کسی را که وارد می کند در رحمت خودش به صورت گزاف نیست، بر اساس یک منطق و بر اساس یک حکمت است، تمام حکمت عمل است که هر عملی پاداشی داشته باشد. و الظالمین اعد لهم عذابا علیما. دیگه وقت یک مقداری گذشت، می‌خواستیم که چیزی هم شده باشد. دیگه حالا باشه برای هفته آینده انشاءالله.